ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی میگوید تازه کاران باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام و تکریم سخن بگویند. توافق هسته‌ای با ایران در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا به بحث گذاشته شد. کرملین اعلام کرد حمله هوایی به نیروهای ترکیه در خاک سوریه حاصل اطلاعات غلط ارتش ترکیه بوده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی اختتامیه راهپیمایی روز 22 بهمن گفت که در منطقه و آمریکا تازه‌کاران قدرت را در دست گرفتند، اما باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام و تکریم سخن بگویند. آقای روحانی در این سخنرانی خطاب به کسانی که به گفته او ملت و نیروهای مسلح را تهدید می‌کنند افزود این افراد باید بدانند ملت ما یک پارچه و آگاه است و در برابر بدخواهان ایستادگی خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن نیز گفته بود که مردم ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را خواهند داد. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، به ویژه پس از آنکه ایران روز 10 بهمن دست به آزمایش موشکی بالستیک زد، جنگ لفظی میان دو طرف تشدید شده است. در نخستین دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جدید ایالات متحده، توافق هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات مورد بحث بوده است. به گزارش رویترز، بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه میگوید که فدریکا موگرینی در ملاقات با رکس تیلرسون به تفسیر در مورد تروریسم، روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. خانم موگرینی برای نخستین بار از زمان استقرار دولت دونالد ترامپ راهی واشنگتن شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نخستین روز از سفر دو روزه خود با دیگر مقام‌های آمریکا از جمله مایکل فلین مشاور امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که حمله هوایی به نیروهای ترکیه در خاک سوریه با هدایت و مختصات ارتش ترکیه بوده است. به گزارش رویترز، سخنگوی کرملین گفته است که در حین عملیات هوایی علیه مواضع تروریستا، این عملیات ناخواسته با ارائه مختصات از طرف ارتش ترکیه صورت پذیرفت. ارتش ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 نیروی نظامی این کشور بر اثر حمله هوایی روسیه کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور که اختیار مقام ریاست جمهوری را گسترش می‌بخشد تایید کرد. نعمان تولموش قائم مقام نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر اعلام کرد که همه پرسی قانون اساسی کشور 27 فروردین ماه برگزار خواهد شد تا اصلاحات انجام شده به تایید عموم برسد. دولت ترکیه میگوید که اصلاحات جدید با حذف مقام نخست وزیری ضامن کارآمدی رهبری کشور است، اما منتقدان حکومت میگویند که تغییرات در قانون اساسی راه را برای زمامداری یک فرد در همه امور باز میکند. تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی ترکیه قدرت عزل و نصب وزیران را در اختیار رئیس حکومت گذاشته و اجازه خواهد داد تا آقای اردوغان تا 12 سال دیگر زمام امور کشور را در اختیار داشته باشد. و خبر دیگر این که جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم به خبرگزاری ایسنا گفته جنازه سومین قربانی ریزش دیواره مترو قم در آخرین ساعات پنجشنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنجشنبه 21 بهمن ماه دیواره مترو قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعات 2 کارگر جان باختند. در ادامه شنونده برنامه میزبان از صادق سبا خواهید بود.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مسیح علی نژاد است. خانم علی نژاد یکی از معروف‌ترین و پرکارترین خبرنگاران بعد از انقلاب است. از حدود 15 سال پیش کار خود را در روزنامه‌های مختلف در تهران شروع کرد و با نوشتن مقاله معروفی درباره پرداخت‌های هنگفت به نمایندگان مجلس که موجب اخراج او از مجلس به عنوان خبرنگار پارلمانی شد، نام او بر سر زبان‌ها افتاد. مقالات افشاگرانه دیگر او در روزنامه‌های ایران برای او مشکلات ایجاد کرد و به دادگاه احضار شد. خانم علی نژاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز 88 با خانواده‌های قربانیان سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات مصاحبه‌های زیادی انجام داد. او چند سال پیش صفحه آزادی یواشکی را علیه حجاب اجباری در فیسبوک راه اندازی کرد که با استقبال فراوان روبرو شد، ولی خشم محافظه‌کاران ایران را برانگیخت. مسیح علی نژاد در نیویورک زندگی می‌کند، ولی من با او در هتلی در لس آنجلس دیدار کردم. مسیح عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگی که مهمونایی که انتخاب کردی برای مهمونی شامت کیا هستن؟
آقای سبا، بد کسی رو انتخاب کردی. من خیلی اهل مهمونی دادن نیستم، بیشتر اهل دعوا. برای همین ترجیح میدم کسایی رو دعوت کنم توی این مهمونی که بتونم حداقل حالشون رو بگیرم یه جوری.
چرا که نه، اینجور هم میشه مهمون دعوت که حتما لازم نیست کسی که دوست داشته باشی.
پس من آقای خامنه ای رو دعوت میکنم، سعید مرتضوی رو دعوت میکنم، ولی برای دعوا نیاز به یه لشکر دارم. یه لشکر زنان هم هستن توی مهمونی.
به به، کیان اونا؟
مادرم رو دعوت میکنم، زرین خانم، معروف البته به زری خیاط توی قم.
مامان معروف به زری خیاط.
و مادر مصطفی کریم بگی که یکی از کشته شده های عاشوراست، ایشون هم میاد توی مهمونی من. و نسرین ستوده دعوت میکنم بیا توی مهمونی کنارمون باشه.
فکر کنم آقای خامنه‌ای و آقای مرتضوی شبی سختی داشته باشن.
حالا امیدوارم که ترک نکنن مهمونی رو.
خیلی خوب. ولی قبل از اینکه برسیم به اینکه چرا اینا رو انتخاب کردی، اینا چه اهمیتی دارن و چرا میخوای در مهمونی باشن، میشه لطفا به من بگی که بعد اینا میخوای چه موسیقی پخش کنی؟ من تنو میدونم همش موسیقی هم خوششون بیاد.
خب من بدبختیم اینه که الان ممکنه خودم اصلا بزنم زیر آواز سعید مرتضوی و خامنه‌ای هم فلنگو ببندن در برن. ولی اگر حتما بعد موسیقی انتخاب بکنم، دلکش انتخاب میکنم، ولی حتما قبلش خودم میخونم دلکشو براشون.
یه خورده بخون ببینیم چه بلدی میخونی.
بله. بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، فتادم به بغل. اینو بذاریم.
بسیار عالی. ترانه بردی از یادم از خانم دلکش.
بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم،
من اولت گفتی آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای رو چرا دعوت کردی به مهمونی؟
همینه، بگو سرت درد میکنه. یه مهمونی بگیر، بزن، برقص، شاد باش.
آره.
واسه خود درد سر درست نگم. من هم یعنی خودم هم میترسم وقتی تصور میکنم که توی مهمونی من قرار یه کسی باشه که همیشه در برابرش ما لکنت زبان داشتیم. و خب یکی از دلایلی که واقعا دوست دارم بیاد توی مهمونی، میخوام خودش ببینه و بفهمه که چقدر با نسل ما فرق داره، چقدر متفاوته. فکر کردم که شاید بیاد یه روزنامه‌نگار رو از نزدیک ببینه. یک عمر ما سوالایی داشتیم که هیچ وقت نتونستیم ازش بپرسیم توی روزنامه‌های داخل ایران، ولی توی این مهمونی بیاد و سوالایی که می‌خواستم ازش بپرسم و اینجا فرصت پیدا نکردم و اینجا ازش بپرسم.
سوالات زیادی داره ازش.
تمام ملت ایران سوال زیادی داره.
سوال اول چی از آقای خامنه‌ای؟ می‌خوای چی بپرسی ازش؟
اصلا اولین سوال همون آهنگی که داره گوش می‌کنه رو نظرش چی آخه؟ چرا ما اینقدر در تمام این سالها باید سانسور بشیم، حذف بشیم فقط به خاطر تفکر یه آدمی مثل خامنه‌ای که از صدای به این زیبایی میترسه و بدش میاد؟ و بعد من که توی مهمونی روسری سرم نیست
با این موهای زیادت
میخوام ببینم واقعا چه حسی داره وقتی از موی من میترسه. اخیرانم که فتوا داده دوچرخه سواری برای زنها حرامه. میخوام ببینم اساسا حضور من چرا باید یه آدمی مثل خامنه‌ای رو بترسونه و اینکه اصلا حاضره یه رفراندوم برگزار بکنه ببینه اصلا چقدر این ملت میخوان که اون باشه سر کار و اگه ملت نخوان میره. من میدونم که این حرفا شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه براش و اساسا مهمونی رو هم ترک میکنه و میره و گوش نمیکنه، ولی به هر حال من به عنوان روزنامه‌نگارم تو که اولم گفتم خیلی اهل مهمونی دادنم نیستم، شام هم بلد نیستم درست بکنم، برای همین دوست دارم که به جای اینکه مهمونی بدم آدما بیان فقط دورم دیگه بشینن و برن، یکی بیاد اونجا زندگی منو ببینه، ببینه از چی ما میترسه.
چشم من باشه به راهت هنوز چه شد اون همه پیمان.
سعید مرتضوی رو من خودم مهمونش بودم توی اتاق بازجویی به خاطر مقاله‌ای که در مورد لباس شخصی ها نوشته بودم و گفته بودم که اینا لباس شخصی نیستن. صداد کل نیروهای مسلح ازم شکایت کرد، سعید مرتضوی منو بازجویی کرد. نگاهش نگاهیه که انگار تو لختی اوریانی کنارش نشستی، اینقدر آدم چندشش میشه وقتی این موجود رو نگاه میکنه. حالا من چرا دعوتش کردم؟ بخاطر این مادرم هست، مادر مصطفی کریم بیگی هست، نسرین ستوده هست، برای همین نمیترسم سعید مرتضوی بیاد توی مهمونیه.
میری پشت اونا قایم میشی؟
میرم پشت اونا قایم میشم، ولی سعید مرتضوی باید باشه به خاطر اینکه نماد تمام در واقع فشار و سرکوبیه که روزنامه‌نگارا تحمل کردن. چند تا روزنامه بسته، چند نفر رو توی که عریزک کشته، چند نفر رو زندانی کرده. من اونجا چون خودم مهمانش بودم و واقعا ترسیدم، دست و دلم لرزید، به من میگفت با اما اقسام مردارم ردیف کرده بود که باشون رابطه غیر شرعی داری.
اینا رو هم تو صریح بهت میگم.
بله، و یک موجودیه که به شدت چندشاوره وقتی که میشینه روبروی تو. من میخوام تو اون مهمونی بیاد، حالا خودم زحمت میکشم ولی بدبختی اینه که دست و دل خودم میلرزه، اما میخوام تو اون مهمونی باشه تا من بتونم اونجا با کمک اون لشکرزنی که همراه منه حالشو بگیرم و بهش بگم که چقدر تو زخم زدی.
البته خود رژیم هم مثل یه خورده حالشو گرفته، نه با این خدماتی که کرده، ولی الان یه خورده
نه کسی حال سعید مرتضوی توی کهریزک وقتی که کهریزک بسته شد اومدن مثلا احضارش کردن، ولی سعید مرتضوی نماد و سمبل سرکوبه که حکومت هر وقت نیاز داره میاره و هر وقت باید به افکار عمومی پاسخگو باشه نشون میده که ما داریم تنبیهش میکنیم. ولی کدوم تنبیه؟
تنبیه واقعی نیست.
تنبیه واقعی نیست. سعید مرتضوی الان اجازه خروج داره، رفته کربلا. سعید مرتضوی تو همون کشور، تو همون مملکت داره زندگی میکنه، ولی کسایی که هیچ گناهی نکردن الان تو زندانن.
ولی خب بعضی اوقات هم رژیم برای حفظ خودش بعضی از شاید گفت مهرهاشو میذاره کنار.
خامنه ای اونجاست دیگه، برای همین جفتشون رو دعوت کردم بگم ما حالیمونه که شما یه مهره رو آوردین سرکوب کردین، حالا خیلی آروم میذاریدش کنار، ولی بذارید خود مردم محاکمش بکنن. ما میدونیم که زخمی که در واقع روی تن چند نسل نشسته و این مهره حتی اگه کنارم گذاشته بشه اون زخما التیام پیدا نمیکنه.
چه شد اون همه پیمان که از اون لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از اون که یای
به بپردازیم به مهمان سومت که مادرت که حتما خیلی دوستش داری.
میدونین واقعیتش اینه که خیلی فکر کردم یه کسی رو بیارم تو مهمونی که الگوی من بوده. من دوره جوانی مثل خیلی از خبرنگارای دیگه آرزو داشتم اوریانا فالاچی بشم. یه زمانی که دلم خواست قصه بنویسم آرزو داشتم ایزابل آلنده بشم. ولی هیچ کدوم از اینا نشدم و دور بر خودمم نگاه کردم دیدم من مادرم شدم، به خاطر اینکه مادر من ایزابل آلنده منه. ایزابل آلنده همیشه داستانای زندگی خودش رو می‌نوشه، یک نویسنده معروف آمریکایی لاتینه که وقتی نامه‌هاش رو به دخترش تبدیل به رمان می‌کنه، وقتی در مورد پدر بزرگش می‌نویسه واگویاش رو تبدیل به یه رمان می‌کنه و به 35 زبان زنده دنیا کتابش داره پخش میشه همه جا. من نگاه کردم مادرم با همون زبان قومی کلایی شمالی خودش توی آشپزخونه یه ضبط داشت، یه ضبط صوت قدیمی و با عمش حرف می‌زد. برای عمش شعر می‌خوند و اینو ضبط می‌کرد. داستانای زندگی خودش و مادرم هیچ وقت دور نمیریخت. من از مادرم یاد گرفتم که داستانای زندگیمو دور نریزم. تمام زندگی ما تو ایران یواشکی بوده به عنوان یه زن، ولی من از مامانم یاد گرفتم که یواشکی رو دور نریزم، علنیش کنم، با صدای بلند در موردش حرف بزنم. پس مادرم شده بود برای من همون ایزابل آلنده. راجب خبرنگاری، من یه بار دعوت شده بودم شام خداحافظی آقای خاتمی. مامان من اونجا به هم گفتش که گوشی رو به زنگ میزد، هی زنگ میزد ولکن معامله هم نبود. بعد گفتش گوشی بده به خاتمی باش کار دارم. زمانی بود که من به خاطر افشای فیشای حقوقی اخراج شدم. مامانم میگفت من میخوام با خاتمی حرف بزنم، چون خیلی تحت تعقیب و گریز بودم و اینو مامانم ترسیده بود. بعد گفت گوشی رو بده به خاتمی، من دادم به خاتمی، شروع کرد به زبان شمالی میگفت اگر اتخال میمه وچه سرکم بابه منتی ابو امامرت سر دور چم منتی گردن دور پیچم من.
خب یعنی یه مؤثر دخترم کم بشه من عوام و عوامه تو گردن نمیپیچم.
معلومه رشتی ها زبان مازندرانی رو خوب میفهمن. خب من اونجا احساس کردم ببین مادر من توی روستا زندگی کرده، خبرنگار نیست، ولی چقدر شجاعانه پرسشگری کرد و چقدر شجاعانه به خاتمی گفتش که در واقع تو مسئولی. و مامان من پرسشگر بود، مامان من نترس بود. زمانی که همه برادرای من رفته بودن جبهه و مادر من بود و منو برادر کوچیکم علی تو خونه بودیم، مامان من وایستاد پشت ما و میگفت نترسین. من از مامانم فهمیدم که وقتی ترس دارم باید برم تو دل خطر. اما مامانم فهمیدم که داستانای زندگیمو دور نریزم. از مامانم فهمیدم که باید باشو
جان. چند سال مامانتو ندیدی؟
7 سال ندیدم. الان این خامنه ای اینجاست دیگه. خب حداقل مامانم میتونه یقه خامنه ای رو بگیره. میتونی؟
دیگه چرا دخترم
اومد؟ آره چرا؟ من مگه چیکار کردم؟ و 7 سال خبر روحانی هم بعد میومد مینشست، چون اونم وعده داده بود که ایرانیای خارج کشور باید برگردن. یکی یکی برگشتن رفتن زندان. در واقع توی این مهمونی مادر من میتونه یقه حداقل خامنه ای رو بگیره که شماها باعث شدین که بچه‌هامون از ما دور شدن.
مادرت یه مادر دیگه هم در این مهمونی هست، مادر مصطفی کریم بیگی که از کشته شدگان انتخابات هست.
حالا بگو چرا مادر مصطفی؟
چرا مادر مصطفی؟ چون از مادر... بین همه مادرها
دقیقاً. من مادر خودم انتخاب کردم چون ازش خیلی چیزا یاد گرفته بودم، ولی مادر من توی آشپزخونه و توی شالیزار و توی همون روستا موند و خیاطی میکرد و یه زن مستقل و محکمی بود. ولی من میخواستم مادرم بره، راه بیفته، حرکت بکنه و تکثیر بشه. دلم میگرفت که چرا مادرم باید فقط توی آشپزخونه بمونه. مادر مصطفی کریم بیگی رو من از کی باش آشنا شدم؟ توی آشورای 88 وقتی یکی یکی آدما رو کشتن. من کسی رو نداشتم. مادر من درست شجاع بود، ولی مادر من که نمیرفت آدما رو پیدا بکنه. مادر مصطفی مادر داغدار بود، پاشد شهر به شهر رفت و دونه دونه خانواده‌های کشته شده‌ی گمنام رو پیدا کرد و به من یاد داد که ما فقط ملت مرثیه و مویه نباشیم، حرکت کنیم. حتی به من یاد داد که تاریخ قتل و کشتار فقط از 88 شروع نشد. من هر کی دیگه میگفت گوش نمی‌کردم، یاد نمی‌گرفتم، ولی این مادر به من یاد داد وقتی رفت سراغ مادرانی که قبل از انتخابات 88 داغدار شده بودن. مادران اعدامیای دهه 60 رو پیدا کرد، مادران رو توی دهکوره‌ای پیدا کرد که من نمیتونستم اونا رو پیدا بکنم. برای همین فکر می‌کنم من مادر مصطفی کریم بیگی رو می‌خوام کنارم باشه، چون فقط یک جا نمیشینه و حرکت میکنه و تکثیر میشه. اون موقع من مادر سهراب عربی رو که پیدا کرده بودم، من پشت تلفن باش مصاحبه میکردم، گریه زاری میکردم، ولی میدیدم نه اون گریه نمیکنه، داد میزنه و محکمه، میدونی. و من میگفتم پس چرا من انقدر ضعیفم؟ بعد کم کم من از طریق مادران به مادر مصطفی رسیدم که با یه دوربین معمولی که اصلا بلد نبود چجوری فیسبوک را بندازه، اوایل نمیدونست چجوری باید ایمیل داشته باشه، ولی کم کم اومد و تاکسی شد و شد گلوی پسرش و گلوی یه عالمه آدمایی که برای همین مادر مصطفی باید توی مهمونی باشه، چون من میدونم ممکنه من گریه کنم اما مادر مصطفی گریه نمیدونه.
خانم نسیم ستوده
وقتی بهش گفتن باید چادر سرت بکنی و بری بچه‌هاتو ببینی و یعنی ما بهت اجازه ملاقات نمیدیم، نسرین ستوده باید انتخاب میکرد بین بچه‌هاش و تسلیم شدن در برابر یک قانون احمقانه و ظالمانه و عقب مونده که چادر سرش بکنه. خب هیچ کسی نزدیکتر از بچه آدم که با آدم نیست. و من نگاه میکردم میگم نسرین ستوده اون موقع یه نامه نوشت به بچه‌هاش، گفت من شما رو دوست دارم ولی من نمیتونم چادر سرم بکنم. انتخاب کرد و ملاقات نرفت، زندان رو تسلیم کرد تا بدون چادر بیاد ملاقات بکنه با بچه‌هاش. من اونجا فکر کردم یه حرکت خیلی کوچیکه، ممکنه خیلی ها اینا نفهمن ولی این حرکت کوچیکه که به آدم ها قدرت میده. نسرین ستوده با این حرکت کوچیکش به من قوت داد که من موضوع حجاب اجباری رو جدی بگیرم، چون منم تا قبلش میگفتم نه من کلا سرم میکنم، من برام حجاب اصلا مهم نیست چون میخوام فسادهای بزرگتر رو افشا بکنم. نه بابا، وقتی نمیذارن اختیار کلت رو داشته باشی دیگه نمیذارن اختیار اون چیزی که تو کلت میذاره رو داشته باشی. منم فکر کردم که میلیون ها دختر تو ایران هم برشون حجاب اجباری مهمه، میخوان زندگی عادیشون رو داشته باشن. وقتی نسرین ستوده این کار کرد، چرا من این کارو نکنم؟ چرا برام مهم نباشه؟ هی شروع کردم یواشکی در مورد حجاب نوشتن، باعث شد که همه دخترایی که خاطره‌ای یواشکی داشتن یه دفعه اومدن با صدای بلند راجع به حجاب حرف زدن که الانم می‌بینیم تمام دنیا داره میشنوه صدای زنای ایرانی، ولی قدرتش نسرین ستوده بهم داد. دنیا داره صدای زنای عادی رو میشنوه که نمیخوان به یه قانون عقب مانده تن بدن، چون حجاب اجباری پله است. از 7 سالگی دختر رو وادار میکنن شما حجاب سرت بکنی. چرا؟ چون مردا تحریک میشن. تو اینه به شعور مرداست. نسرین ستوده برای من نماد یک آدمیه که حضور داره کنار همون مردمه و از بچه‌های خودش گذشت و به همون قانونی که همه میگن حالا ما مشکلات بزرگتر داریم. بله، ایران پر از مشکلات بزرگتره. نسرین ستوده هم مشکلات بزرگتر داشت، ولی برای اون مشکل کوچیک خودش هم مقاومت کرد. کاری که الان زنان عادی دارن تو ایران میکنن. نسرین ستوده امشب کنارم باشه بهم قدرت میده.
ای شام سحر در باز ما
ستوده و مهمونای دیگه تون یه غذا هم میخوان. مسیح عزیز، ممکنه برای آقای خامنه‌ای مرتضوی نخواهی شام بدی، ولی برای مامان و بقیه باید حتما یه شامی هم بدید.
من میگم دلکش رو بخونیم بعد مهمونی رو تبدیل بکنیم به مهمونی رقص، اون دوتا در برن بعد ما شام بخوریم، بزنم برقصم مطمئنم فرق کنم.
میگم یه غذای مازندرانی نمیتونی بدی با ما برای اینا مثلا؟
چرا، من مامانم برای همین دعوت کردم، چون که اون موقع ها من همیشه مهمونی بلد نبودم بگیرم به خاطر اینکه استرس میگرفتم که چی به اینا بدم. آها. و مامانم هم میگفتش که کچریک خرش دمی بشونه وینگوم دمی بچه جان، چون که مادر من یه باغچه‌ای داشت که توش خودش کدو سبز و بادمجون و اینا میکاش، گوجه، و ما هیچ چیزی رو نمیخریدیم. و بعد هر مهمونی میومد تای دلش خالی نمیشد. این ترسی که من از غذا درست کردن دارم مادرم هیچوقت نداشت. و الانم میگم که بذار خامنه یا مرتضوی که در رفتن، ولی برای بقیه مهمونا همون غذا
کچلیک خورش، کچلیک یعنی همون
کدو سبز، کچلیک خورش و وینگوم همین بادمجون وینگوم خورش درست بکنه. لهجم برگشته لهجم. و در کنارش ناسخاتون، الان دهنم رو افتاده و اون ناسخاتون کنار غذای اصلی خیلی میچه.
ناسخاتون چی هست؟
ناسخاتون یه غذای شمالیه که ساید دیشه دیگه. ما تو قومی کلا خیلی
غذای اصلی نیست، مثلا غذای در کنار غذای دیگه
کلاس قومی کلا یه بالا بود. در کنار غذا مادرم همیشه ناسخاتون درست میکرد، ولی واقعا نمیتونم در موردش حرف بزنم چون اصلا گلوم درد گرفته، آب دهنم را افتاده.
خب حالا میرسیم به آخر برنامه ما. چه خبره در مهمونی شام؟
مهمونی بعد از شام که اونا دعوت شدن بیان تو، دیگه من کمتر حرف میزنم، چون من فکر میکنم مادر مصطفی کریم بیگی خیلی حرف داره با سعید مرتضوی و میتونه همونجا یقش بگیره و بهش بگه که شما زندگی فقط منو نابود نکردین، شما زندگی ها رو نابود کردین. من فکر کنم تو این شام، یعنی حالا مهمونی بعد از شام، مادر مصطفی شهناز حریف مرتضوی میشه تا یقش بگیره و عکس پسرشو بهش نشون بده، زندگی پسرشو بهش نشون بده و بگه که شماها زندگی ها رو ویران کردین. آدمایی که بی سلاح رفتن توی خیابون، شما توی کهریزک اینا رو انقدر زدین که خیلی از این بچه ها هنوز فلجن و شهناز رفته با اینا دیدار کرده.
خب مامان چی میگه با آقای خامنه ای و مرتضوی؟
مامان من احتمالاً اون کاری که با خاتمی تلفنی گفته بود اونجا احتمالاً انجام میده. حالا نمیدونم. به هر حال آقای
من میپرسی که چه شد آخه دختر من چرا نمیتونی بیاد ایران؟
ببین من پدرم الان نزدیک 7 ساله با من حرف نمیزنه، چون فکر میکنه که من چرا به خامنه ای بد و بیرا گفتم، فکر میکنه که مثلا من چرا علیه نظام شدم. مادر من همیشه خیلی شجاعانه تر به پدرم میگفت عیسی به دین خود، موسی به دین خود. من مطمئنم اونجا اینو به خامنه ای هم میگه، چون مادر من خیلی نمیتونه توی اون فرهنگ روستایی بزرگ شده، گفتم شجاعتش اینا مال خودش هست ولی نمیتونه تکثیر بشه، ولی به خامنه ای میتونه اینو بگه که تو باعث شدی که الان حتی پدر من هم که طرفدار تو بوده تو دلش تردید ایجاد شده. حتی پدر من که داشت یقه دخترش رو میگرفت، یعنی همیشه پدر من میگه به خامنه ای بعد و بیرا نگو، ولی وقتی که مرتضوی رو آورده بودن توی تلویزیون و به عنوان اختلاسگر معرفی کردن، به عنوان کسی که شکنجه‌گره و آدما رو تو کهریزک کشته، مادر من که سواد نداشت به پدر من میگفتش که علی مصطومه برناوته، یعنی به پدرم میگفتش که مسیح هم همینو گفته بود که این مرتضوی اینجوریه. خب این مگه همون کسی نیست که مسیح رو احضار کرده بود؟ الان که اینا خودشون میگن این بده که. ببینید مادر من و پدر من نماد و سمبل آدمایی هستند که یه اعتمادی به این نظام داشتن. مادر من محکمتر وایستاده، الان کنار من هست، با من حرف میزنه. پدر من تو دلش تردید ایجاد شده. خوبه خامنه اینا رو ببینه.
خانم نسیمی ستودم هست این آخر مهمانی شما، ایشون حرفی دارن؟
چرا؟ نسرین ستوده اونجا دیگه از همون آرامشی که داره من داد بیداد میکنم مطمئنن، اکوره در میرم یا این که میزنم میرخصم و آهنگ میخونم، ممکنه که کلن مهمونی رو شروع قلوق بکنم، ولی نسرین ستوده با اون صدای آرامش و با اون بحثای حقوقی خوبش به آقای مرتضوی و خامنه ای ثابت میکنه توی این مهمونی که چقدر عقب افتادن، حتی شانس داشتن یک زمانی، واقعا این شانس رو داشتن، چون مردم بالاخره رفتن توی دوره‌ای به خاتمی اعتماد کردن، رأی دادن، 20 میلیون رأی دادن، توی دوره‌ای مردم رفتن الان به روحانی رأی دادن. من امیدم از دست دادم. نسرین ستوده در داخل ایران که داره زندگی میکنه میتونه با بحث‌های حقوقی به اینا بگه اون مردمی که امید داشتن هم شما به امیدشون شلیک کردین با این قتل‌ها و کشتارهایی که صورت گرفته، کارهای غیرقانونی که صورت گرفته، شما میتونه به اونا بگه که شما همه رو زندانی کردین ولی ما وکیلشون بودیم، وکلا رو هم زندانی کردین و اجازه ندادین کسی از اون پرونده‌هاشون دفاع بکنه و شما تمام روزنه‌های امیدی که مردم داشتن رو بستین. و من اینجا تو مهمونی می‌خواستم بهشون اینو بگم که شما تو زندگی تک تک آدمای تاثیر گذاشتین که ممکن فرصت پیدا نکنن به شما بگن. ما دنبال تو تاریخ دنبال اسطوره نگردیم، دنبال کسایی بگردیم که میتونن تغییرای کوچیک ایجاد بکنن، دنبال تغییر جهان نباشیم، هم آدمای اطراف خودمون رو تغییر بدیم.
یواش
بله. و واقعا من می‌خواستم فقط اینا بیان که بهشون بگم که چقدر تو زندگی ما تاثیر گذاشتن.
مسی عزیز خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردی، امیدوارم حداقل بر تو و سه تا دیگه از مهمونات خوش بگذره. آقای خامنه ای مرتضوی رو من نمیدونم.
اونا در رفتن دیگه. خیلی ممنونم که منو دعوت کردین.
قربون شما. خیلی
شما هم بفرمایید الهی کچری کاراش بخرین.
بردی از نگاهت هنوز
چشم من باشد براحت هنوز، چه شدان همه پیمان